در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
قهقهه هریس و تمسخر ترامپ. چرا هند اینقدر مدال المپیک کم میگیره؟ خوش آمدید به جهان با نادر. و رمز موفقیت سوئد در استارتاپ های دیجیتال. سلام، نادر سلطانپور هستم. با هم به عمق نشریات خارجی بریم تا تحلیل های تازه از وقایع رو مرور کنیم و رخدادهایی رو پیدا کنیم که ممکنه ازشون آگاه نبودیم. خودمونی با چاشنی موسیقی. خوشحالیم که با من هستید. تو دنیای سیاست مثل دنیای تجارت زیاد پیش میاد که زنا با استانداردهای متفاوتی از مردا سنجیده بشن. مثلا زنی که جدیه و دستور میده سلیطه است. مردی که جدیه و دستور میده مدیره. مردی که بلند میخنده و شوخی میکنه مردم داره. زنی که شوخی میکنه و بلند میخنده یه جای کارش میلنگه. حتما ویدیوهایی که از خنده و قهقهه کامالا هریس در شبکه اجتماعی دست به دست میشه رو دیدید. ویدیوهایی که عمدتا مخالفان سیاسی نامزد ریاست جمهوری آمریکا آپلود میکنن چون معتقدن نحوه خندیدن او میتونه در بعضی رای دهندگان حس دافعه ایجاد کنه. حتی در یکی از کارزارهای انتخاباتیش دونالد ترامپ خطاب به هوادارانش گفت خندیدن کامالا رو دیدی تا حالا؟ از خندیدن آدم‌ها چیزهای زیادی دستگیرون میشه. او خوله. در اینکه دنیای سیاست و مبارزات انتخاباتی همیشه میتونه دنیای بیرحم و سنگدل باشه شکی نیست، به خصوص در جایی مثل واشنگتن. روزنامه‌های آمریکا مقاله زیادی به خندیدن و قهقهه کامالا هریس اختصاص دادن، احتمالاً چون دیدن این داره به یکی از ابزار کوبیدن او تبدیل میشه. مخالفان سیاسیش میگن نحوه خندیدنش نشون میده زندگی و وضعیت معیشت مردم رو جدی نمیگیره. خندیدن هریس موضوع تازه‌ای نیست. اونایی که زندگی حرفه‌ای رو دنبال کردن میگن با اینکه هریس همیشه خندان بود، اما گاهی اوقات وقتی عصبی میشد خنده او برجسته تر می شد، نوعی تیک ناشی از استراب. اینطور به نظر می اومد که در مواقعی که نامناسبه داره می خنده. در بعضی موارد مثل مناظره یک مصاحبه چالشی هم می شد این رو دید. اما اونا میگن هریس این عادت رو ترک کرده و حالا فقط در مواقعی جاش هست از ته دل می خنده. فعالان حقوق زنان معتقدن اون چه که الان شاهدش هستیم نمونه از جنسیت زدگی جامعه است و زن ستیزی. چون خندیدن یک زن قدرتمند نشون از اعتماد به نفسه و این بعضی مردان رو عصبی و ناآرام میکنه. اما این انتقادها روی اعتماد به نفس هریس هم تأثیر گذاشته بود. الان میدونیم که 4 سال پیش وقتی اون نامزد معاون ریاست جمهوری شد، نامزد جو بایدن، با دوستانش واقعا سلام مشورت کرد که آیا بهتره جلوی خندهش رو بگیره یا نه. دوستاش هم گفتن نه، چون طبع شوخ و خندیدن از نقاط قوتشه نه ضعف. اتفاقا دموکرات‌ها دارن سعی میکنن از همین ابزار برای کوبیدن طرف مقابل بهره بگیرن. اونا میگن عجیب نیست که ترامپ هیچ وقت از ته دل نمیخنده. کشور سوئد برخلاف وسعت زیادش جمعیت زیادی نداره، اما در عرصه تجارت جهانی نام‌های بیادماندنی از خودش به جای گذاشته. نام‌هایی چون ولوو، اریکسون، الکترولوکس، آیکیا یا ایکیا، H&M و البته در عرصه هنر آبا. اما در دنیای تکنولوژی دیجیتال هم سوئد بالاتر از گروه وزنیش وارد رینگ شده با نام‌هایی چون اسپاتیفای، شرکت فناوری مالی کلارنا و کینگ دیجیتال، سازنده بازی‌های ویدیویی مثل کندی کراش. بسیاری معتقدند دیگر کشورهای اروپایی باید از موفقیت‌های سوئد درس بگیرن. We'll be right back. توی نیویورک تایمز این عنوان نظرم رو جلب کرد. آیا سوئد میتونه به اروپا نشون بده چگونه دوباره رقابت کنه؟ موفقیت‌های این کشور اسکاندیناوی در تکنولوژی دیجیتال توجه دیگر کشورهای اروپایی را جلب کرده، چون در این حوزه قاره اروپا به جز چند استثناء عمدتاً نظاره‌گر باقی مونده. ناظر بر رقابت آمریکا و چین، اولی با غول‌های مثل گوگل و متا و آمازون و انویدیا بازار رو در چنگ خودش گرفته، دیگری با غول‌های مثل واوی و علی بابا و بایت دنس صاحب تیک تاک. درسته که اروپا با تصویب قوانین در عرصه محافظت از حریم خصوصی کاربران پیشگام بوده، اما در عرصه ایجاد کسب و کار در دنیای دیجیتال مثل ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی و خرید و سرگرمی خیلی عقبه و تقریبا همه اتکاش به آمریکا و چینه. منتقدان میگن دسترسی کم به سرمایه و پرهیز از ریسک پذیری باعث این عقب موندگی شده و دلیلی برای مهاجرت مغزها به آمریکا. اینجاست که پای سوئد به داستان باز میشه. از لحاظ تعداد استارتاپ هایی که ارزش هر کدومشون بیش از 1 میلیارد دلاره، سوئد بعد از بریتانیا، آلمان و فرانسه قرار داره. با توجه به این نکته که جمعیت اون کشورها 6 تا 9 برابر جمعیت سوئده، با دهها کارآفرین، سرمایه‌گذار و اقتصاددان مصاحبه شده و تقریبا همگی معتقدن موفقیت سوئد مدیون ابتکاراتی که در دهه 90 میلادی اجرا شد. کامپیوتر و اینترنت به طور عمومی در دسترس مردم قرار گرفت، دو زیرساختی که بچه‌ها و نوجوان‌ها رو با انقلاب دیجیتال از نزدیک آشنا کرد و ابزار این انقلاب رو تو خونه‌هاشون در دستشون قرار داد. اما فقط این نبود، اون حس ماجراجویی اقتصادی و روحیه کارآفرینی سوئدی‌ها هم مزید بر علت شد. مشخصا سنت سرمایه‌گذاری دولتی خصوصی در پروژه‌های تحقیق و توسعه و همچنین چون سوئد جمعیتش کمه، تشویق بزینس‌ها به جستجو برای مشتری در خارج از کشور. یکی دیگه از شاخص‌هایی که در موفقیت سوئد تاثیرگذار بوده، نظام رفاه اجتماعی و آموزش رایگانه. سوئد در کنار بلژیک بیشتر از دیگر اعضای اتحادیه اروپا برای آموزش هزینه می‌کنه. خوبش رو گفتیم، بذارید بعدش رو هم بگیم. دو سال پیش در میانه زدابند و بدبستان‌های سیاسی برای تشکیل دولت ائتلافی، با این خواسته حزب راست افراطی دموکرات‌های سوئد موافقت شد که بخش دولتی موظف بشه افرادی رو که غیر قانونی در سوئد زندگی می‌کنن و از خدمات استفاده می‌کنن رو گزارش بدن. حالا خربزه رو که اونا خوردن، دیگران باید پای لرزش بشینن. یک کمیته مأمور شده تا ببینه چگونه اون طرح رو حالا به قانون تبدیل کنند. ولی نهادها و گروه‌های مختلف از شهرداری‌ها و اتحادیه کارگری تا جامعه پزشکان و مددکاران اجتماعی زنگ خطر را به صدا درآوردن که چنین قانونی باعث وحشت در جامعه میشه، چون اونایی که بیشتر از دیگر شهروندان به کمک نیاز دارن، از ترس اینکه لو برن از خدمات استفاده نمی‌کنن، دکتر نمی‌رن، بچه‌ها رو به مدرسه و کتابخونه نمی‌فرستن، کارفرماها میتونن این کارگرا رو استثمار کنن. کلن جو بی‌اعتمادی که به وجود میاد بیشتر به جامعه آسیب خواهد زد. همیشه وقتی روزنامه رو صفحه میزنم و مابین اون خبرهای اصلی و مقاله ها رو که نگاه میکنم، یه خبرهایی رو میشه دید که دونستنشون بد نیست، گاهی ضروری هن، ممکنه فقط بگید لزوماً بالاتر از خبر نیستن. بین سیاست تک فرزندی چین که نیم قرن پیش به اجرا گذاشته شد و تا همین چند سال پیش هم اجرا می شد و وضعیت معیشت معدنچیان الماس در آفریقا چیه؟ برای سالها ثروت روبه رشد طبقه متوسط چین و تقلید اونها از سنت‌ها و مدهای غربی مثل پوشیدن حلقه‌های نامزدی الماس باعث رونق فروش الماس شد. در عرض 2 دهه ارزش واردات الماس به چین از 30 میلیون دلار به 3 میلیارد دلار رسید. اما یکی از پیامدهای تأثیر سیاست تک فرزندی چین اینه که آرا جمعیت داره کوچیک‌تر میشه. جوانای کمتری ازدواج میکنن. تقاضا برای انگشتر الماس افت کرده و مدنچان در جنوب آفریقا دارن کارشون رو از دست میدن. همچنین در فضای بی‌ثباتی اقتصادی چینی‌ها هم نشون دادن بسیار آینده نگرن. اونا به جای خرید الماس به طلا رو آوردن که پناهگاه امنی برای پوله. بریتانیا در تقریبا همه حوزه‌های بهداشت و سلامت عمومی و مددکاری اجتماعی با کمبود نیرو روبروست. کمبودی که با برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا شروع شد، وقتی نیروی کار اروپایی به کشورشون برگشتن و دیگه هم هیچ وقت به بریتانیا نیومدن و با سیاست‌های دولت قبلی بدتر شد. سیاستی که از طرف راست تند زیر فشار بود تا شمار مهاجرین رو کم کنه. اما دولت محافظه‌کار چیکار کرد؟ از نیروی متخصص خارجی در حوزه بهداشت و سلامت دعوت کرد که به کشور بیان، اما گفت به همسر و فرزندانتون و اعضای خانواده ویزا نمیدیم. اونام گفتن شما رو به خیر، ما رو به سلامت. حالا نظام بهداشت عمومی انگلستان موصول به NHS از جوانای خود این کشور خواسته رشته‌های پزشکی و پرستاری رو برای تحصیل انتخاب کنند. گفته میشه دلیل بی‌علاقگی جوانا به این رشته‌ها فیلم‌ها و مستندهایی که نشون میده پزشکا و پرستارا چه زندگی طاقت فرسایی دارن و درآمدشون هم خیلی بالا نیست. و واقعا بالا هم نیست. پرستار معمولاً یه چیزی بین 25 تا 30 هزار پوند حقوقش هست در سیستم بهداشت عمومی. در سیستم خصوصی درآمدشون بیشتره. پزشکان عمومی هم یه چیزی حدود 80 90 هزار پوند در سال درآمدشونه. کشور هند گرسنه است. گرسنه برای مدال 117 ورزشکار به پاریس فرستاد، اما با 5 مدال برنز و 1 نقره در جدول مدال‌ها پایین‌تر از حتی جزیره سنت لوسیا قرار گرفت در دریای کارائیب با 180 هزار جمعیت. پس از پایان المپیک پاریس این سوال دوباره مطرحه که چرا پر جمعیت‌ترین کشور جهان و پنجمین اقتصاد بزرگ در جدول مدال‌ها اینقدر جاش پایینه؟ و محرومیت گسترده و سوء تغذیه در هند از دلایل اصلی برای عقب ماندگی در ورزش حرفه عنوان شده که استعداد میلیون ها جوان رو ازشون به سرقت میبره. اما روزنامه ایندیپندنت پرسیده درسته که هند کشور فقیریه، اما هم وضعیتش بهتر از گذشته شده، همین که فقرش به اندازه کشورهای مثل کامرون و اتیوپی و هایتی و کنیا و موزامبیک و نیجریه و تانزانی و اوگاندا نیست که در مجموع المپیکا 10 برابر هند مدال گرفتن. پس باید مسائل دیگری هم دخیل باشن. اینجا کمبود مزمن سرمایه‌گذاری و سوء مدیریت از دیگر دلایل کم مدالگیری هند در المپیکا عنوان شده. به اضافه اینکه هند ورزش رو کلان برای خودش حیثیتی نکرده. مثل چین که مدالگیری روی سکوهای بین‌المللی رو به آبرو و حیثیت خودش گره زده و بخشی از برندش محسوب میشه، به همین دلیل سرمایه‌گذاری کلان میکنه. چین عملاً ورزشکار تولید میکنه، کودکان مستعد رو از سن 4-5 سالگی شناسایی میکنه و به دوره‌های آموزشی میبره. هند نمیتونه چنین رویکردی داشته باشه. اول اینکه ورزش حرفه‌ای براش اولویت نیست، دوم اینکه در کشوری که بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها در سطوح ایالتی گرفته میشه، دولت فدرال مثل چین قادر نیست سیاست‌های تحمیلی و سفت و سخت برای همه کشور بگیره. تنها نتیجه گیری که میشه کرد اینه که در کشوری که ورزش حرفه‌ای اولویت نیست، تا دولت سرمایه‌گذاری کلان انجام بده، فقط بهبود سلامت و رفاه اجتماعی در سطح گسترده باید رخ بده تا خود جوونا استعداد خودشون رو کشف و برای گرفتن مدال تلاش کنن. از اونجایی که ورزش حرفه‌ای و مشخصاً کسب مدال در المپیک از اولویت‌های هند نیست، بعید برنامه مشخصی هم برای 4 سال آینده و المپیک بعدی داشته باشه. اما اونچه که مشخصه، همه چشم‌ها به لس آنجلس دوخته شده تا ببینن برای المپیک 2028 چه برنامه‌ای داره. شهر فرشتگان برای سومین بار میزبان المپیک تابستانیه و این بار قول داده برای تماشای بازی‌ها مردم نیازی به ماشین نداشته باشن. وعده بزرگ برای شهری که فرهنگش فرهنگ ماشینه و ترافیک بیشتر از آب و هوا در زندگی روزانه مردم تأثیر داره. برای نمونه لندن از المپیک 2012 استفاده کرد تا با برگزاری بازی‌ها در شرق این شهر این بخش کهنه و واقعا درب و داغون از پایتخت رو نونوار کنه و این کار رو کرد. شرق لندن با ساختمان‌های جدید و هجوم کافه‌ها و رستوران‌ها جانی تازه به خودش گرفت. حالا لس آنجلس می‌خواد از فرصت بازی المپیک استفاده کنه و با سرمایه‌گذاری‌های کلان سیستم حمل و نقل عمومیش رو وارد قرن 21 کنه. آیا می‌تونه؟ اگر هم بتونه، لازمه موفقیتش در دراز مدت اینه که پس از پایان المپیک خود مردم شهر از این سیستم استفاده کنند تا از بین نره. آیا مردم لس آنجلس آماده خواهند بود که ماشین‌ها رو پارک کنند و با اتوبوس و مترو و قطار تردد کنند؟ شنونده جهان با نادر بودید از مجموع پادکست‌های رادیو فردا. روی همه پادگیرها مثل کست باکس، اپل و اسپاتیفای جهان با نادر رو جستجو کنید و اگر رایگان مشترک بشید دیگه هر هفته از پادکست‌های تازه آگاه میشین. قرار ما هفته دیگه، خیلی خوشحالیم که در گوشتونید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
صدا تو بارون و شب من و تو تنورشم کنار تارو میشم آرامشم خیابون با تو غمون موزیک مورد علاقم و واسه تو میمونم و واسم بمون چی میگم و تو تهشو بخون میخوامت تکی تو مثل ستاره باسم بقیه کتا به پات برسم هرچه تنها شدی قصه نخور من هستم دلی 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 دوست دارمت خیلی 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 دوست دارمت یه چی میگم و تو تهشو بخون میخوامت تکی تو مثل ستاره باسم بقیه کتا به پات برسم هرچه تنها شدی قصه نخور من هستم دلم برات تنگ میشه هی دو جمله راجبت میگم خودش یا هی میشه که میفهمی شب به شب بهت فکر میکنم همینطوری به جای اکسیژن فقط نفس کشیدم عطر تو دور و بریام شاهدن چجوری درگیرم به تو اونی که باش زور و شب و صبح میکنم فقط تویی
شب اومد و من خبر از خواب ندارم. مستان بیا که تو را سخت ببوسم. لبا نکنی غزلی ناب ندارم. من و این دل تنگ تو و این شب خون. من و تو آغوشت برسون به جنون. اگه شب کوتاه تو چشات شب ماست. بغل کن دنیامو که دلم رو هوا سرازون. بغلم کن تو بارون. بغلم کن میخوام دنیا ببینه تو خیابون. بغلم کن سرازون. بغلم کن تو بارون. بغلم کن میخوام دنیا ببینه تو خیابون. بغلم کن به شعری به شراب لبا لب غزلم کن. اگه آخر دنیاست ببوس و بغلم کن. به دلم تاب ندارم. شب اومد و من خبر از خواب ندارم. مستان بیا که تو را سخت ببوسم. لبا نکنی غزلی ناب ندارم. من و این دل تنگ تو و این شب خون. من و تو آغوشت برسون به جنون. اگه شب کوتاه تو چشات شب ماست. بغل کن دنیامو که دلم رو هواس ترازون. بغلم کن تو بارون. بغلم کن میخوام دنیا ببینه تو خیابون. بغلم کن ترازون. بغلم کن تو بارون. بغلم کن میخوام دنیا ببینه تو خیابون. بغلم کن به شعری به شرابی لبا لب غزلم کن. اگه آخر دنیاست ببوس و بغلم کن. به شعری به شرابی لبا لب غزلم کن. اگه آخر دنیاست ببوس و بغلم کن.
رسانه فارسی زبانان جهان رادیو فردا.
رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد. آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی. رقصم گرفته بود بیران سر دیوان وار. تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود پیران سر دیوان وار. تنها 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 رقصیدم. رقصم گرفته بود مثل درختکی در باد. آنجا کسی نبود غیر از من و خیال و تنهایی.
رادیو فرداست که با شماست.
این پیغام بلکتو گوش کن میشکونی قلب پسر ایرونی رو حرفای دلشو گوش کن دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری
میای از این فرا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری
اما از اون چشم از اون قد و بالا ببین چطور دلم افتاده به پا دیگه به جون تو میرم قربون تو دیگه جون خودت ببر زبون تو جوری نباش با کسی جز تو را نمیام
با کسی جز تو را نمیام
تو رو میخوام و کوتا نمیام
تو رو میخوام و کوتا نمیام
اونی که من میخوام همونی خودتم اینو خوب میدونی کسی رو جز جوری نباش میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری اما از اون چشات از اون قد بالا ببین چطور دل منو افتاده به باد میگم به جون تو میرم قربون تو میگه به جون خودت ببر زبون تو ای میگم خانوم کجا
ای خانوم کجا کجا
جوری نباش میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری یه روی خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری
میای از این ورا گذری دلو هر جا بخوای میبری خوش نشون نمیدی منو میکشی با این دلبری
اما نزون چشا از اون قد و بالا ببین چطور دلم افتاده به پا دیگم به جون تو میرم قربون تو میگه جون خودت ببر زبون تو ای میگم خانوم کجا
ای خانوم کجا کجا
جوری نباش
رادیو فردا
رادیو فردا
حتی اگه بمیرم هم فکر نمیره از سرم زمونت میگه چشمه بمیگه من دارم من فقط میخوام روی قلبت بشینه از سرم نگو برو که میدونی بیزاره رفتنم نمیگی برو ولی میخوای بمونم پیش تو نگاهت میسوزونه منو تنده آتیش تو تاریک تاریک شبو میخوام تا میشه دلمدم به سر نبشت و هرچی که
بازشم قلبمو گرفت عقل از سرم برد تو سرم میساختم فردا و ما تو من تقسیم میکردم درد و ما تو پاک میکردم عشقاتو با وزنتی خسته بودی میزدی حرفاتو تا سو میترسیدم یه روزی دستم بری به جاینده بشینی من قبلم میگی من قلبم کیچ وقت باک نمیشه جوهر حسی که نم نم چکید دو دل دفترم من هنوزم اینه قبلرم بهت متادم بهت متادم نه نمیره فکر از سرم
حتی اگه بمیرم هم فکرت نمیره از سرم زبونت میگه برو چشمت بمیگه من نرم من فقط میخوام روی قلبت بشینه از سرم بهم نگو برو که میدونی بیزاره رفترم
میگی برو ولی میخوای بمونم پیش تو نگاهت میسوزونم من آن تنده آتیش تو تاریک تاریک شب و میخوام تمام میشه دم ندم بسته نبش تو هرچی که باز میشه
نفس تو مال من نفس من مال تو عوض بد باسه من از ته قد باسه تو تختر حرفای من هر دفعه حرفای تو شیرین تر از دفعه قبله بگو کیم من باسه تو
پادکست‌های رادیو فردا رو در اپلیکیشن رادیو فردا و پادگیرهای معتبر دنبال کنید.
این که با توی عصر جمعه رو توی پیاده رو راه برم، فقط زندگیمو بدم. حاضرم واسه این که یک دفعه یادتون نره من تولدم چند آذره، زندگیمو بدم. واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آغوشت جای دوری از رنج، آغوشم خاکه، آغوشت گنجه. کنار تو هوا خوبه، کنار تو تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی. کردنت میتونم یه عمر خوشحالی کنم، واسه یه دیدار چند دقیقه ایت حاضرم یه سالمو خالی کنم. من حاضرم واسه یه نفس بغل کردنت، واسه رقصیدن با پیرهنت، زندگیمو بدم. آغوشت جای دوری از رنج، آغوشم خاکه، آغوشت گنجه. کنار تو هوا خوبه، کنار تو تو هر راهی، کنار تو شبم روزه از بس ماهی.
جایی کار میلنگه تش میبینی تنها شدی و یکی داره بهت میخنده یادم یه تنده که با خودشم تو جنگه تا به فهمه دوستش داری در قلبشو میبنده اصلا عشقی لو چنده یه جایی کار میلنگه تش میبینی تنها شدی و یکی داره بهت میخنده یادم یه تنده که با خودشم تو جنگه تا به فهمه دوستش داری در قلبشو میبنده
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا برسونید @فرداگرام
تفریح مدرسمون تنگ دلم واسه مهمونی ها زخم تنم بد شیطونی ها ذوق شکستن قولک پول نصف جهان و بریونی ها بخه چقدر قهر و دواهامون بود کوتا یه تار سفیدم نمیدیدم حتی تو موهام یادش بخه چقدر بی خیال بودیم اون روزا فکر نمی کردم از خونمون بیایم این دور دورا ایف چقدر قلبمون تنها مونده ریشم و دردا سوزونده شدم از این ور مونده از اون ور رونده چقدر قلبمون تنها مونده ریشم و دردا سوزونده شدم از این ور مونده از اون ور رونده
تو دارم خدا خواسته با من باشی که یعنی را نذارم
سر بزنه، حساسی جوری که با حتی خود تو حرفم بشه، بازم دل تو سمت منه. بزا حرف بزنن پشت ما رو تا به دنیا، بزا پس بزنن ما رو بشیم تنهای تنها. چقدر حرف نگفته تو دلم واسه تو دارم، خدا خواسته با من باشی که یعنی نظارم.
همه ی منظومه ها رو گشتم، همه ی سیاره ها رو دیدم، حالا مسیر خونم رو یادم نیست و فهمیدم اینجا عجیب ترین نقطه دنیاست.